تو پرچم جغرافی فردا میشی، تو بهترین زیباترین درفش رویاها میشی، دختر خیابون انقلاب، نعره تو سرزمین خواب، دختر خیابون انقلاب، شعر سلام آفتاب، شهرهای زن ستیزی رو روی شتندیس تو زیبا میکنه، اون گنج تاریخی گم کردمونو آینده پیروزی راه تو پیدا میکنه، دختر خیابون انقلاب، تنها طلوع کردی و گل دختر دنیا شدی، دختر خیابون انقلاب، ترس و شکست دادی و صدای قلب ما شدی، توی این کشور پای تخت خاوران خسته این شکفتن تو و این اولین قدم خجسته، دختر خیابون انقلاب، نعره تو سرزمین خواب، دختر میدون انقلاب، شعر خروش آفتاب. سال نو برای همه کوشندگان راه برابری و آزادی و زیباتر شدن جهان خجسته باد.
شعر و پیام نوروزی ایرج جنتی عطایی، ترانه سرایی مشهور رو شنیدید. ساعت 34:15 پس از نیمه شب است به وقت ایران. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو در این فرصت یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. میتونید شما با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در حوزه های علمی ایران چه می گذرد؟ آنچه در این حوزه ها تدریس و مطالعه می شود، درس های مختلف فقهی و حقوقی که برگزار می شود و طلبه هایی که با دریافت شهریه سر این کلاس ها حاضر می شوند، در نهایت چه هدفی دارند و به چه کار می آیند؟ آیا آنچه با صرف بودجه های کلان در حوزه های علمی تحصیل می شود؟ می تواند علم باشد؟ رابطه میان علم در مفهوم دانش و آنچه در حوزه های علمیه می گذرد چیست؟ دانشمندان علم و یافته های علمی را پاسخگوی بسیاری از نیازها و پرسش های بشر در طول عمر نچندان طولانی علم می دانند. آنها می گویند علم تلاش کرده پیچیدگی های جهان هستی را هرچه بیشتر برای انسان توضیح دهد. اما دین به گفته آنها بر این پیچیدگی ها افزوده. مدافعان دین البته حوزه‌های دینی از جمله در حوزه‌های علمی را علم می‌دانند و از دستاوردهای نهادها به عنوان دستاوردهای علمی دفاع می‌کنند. در تابیه این هفته دکتر تقی اسدی کیمیایی، فوق تخصص طب تشخیص الکترونیک، و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، پژوهشگر فلسفه و علوم اسلامی، در دو سوی بحث ایستادند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. هفته رو با حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی مهمان این هفته برنامه‌مون آغاز می‌کنیم. آقای مهاجرانی، بد نیست برای شروع این بحث نگاه بکنیم ببینیم که آنچه در حوزه‌های علمیه می‌گذره از چه جنبه‌هایی از نظر شما علم هست و تا چه حد می‌تونیم که تعریف بکنیم آنچه رو که در حوزه‌های علمیه تدریس میشه و آموزش داده میشه و فرا گرفته میشه به عنوان علم.
کلمه علم در زبان فارسی به معنای دانستن و مطلق آگاهیه. این کلمه در کاربردش با انگلیسی چون تفاوت داره یه مقدار اینجا خلط مبحث شده. ما باید ببینیم اولا منظورمون از علم چیه. اونجا که علم به معنای مطلق آگاهی و دانش به کار میبره، نه تنها حوزه های علمیه بلکه اون چه که حوزه های علمیه افتخار دارن که از اون سرچشمه آب بخورن، یعنی خود وحی الهی پرچمدار بزرگ علمه. در آیات بسیاری از آیات قرآنی اونطور که به روایت تاریخی هست، اولین سوره که در قرآن نازل شد سوره علق با کلمه اقرا شروع میشه. در اینجا چند بار کلمه علم به کار برده شده که خداوند تعلیم با علم کرده. باز در یکی از آیات بسیار مهم قرآن راجع به بزرگترین حقیقت هستی که یکتایی خداوند متعال باشه میفرماید شهادت داده، گواهی داده خدا که نیست خدای جز الله و ملائکه و صاحبان علم. باز در جای دیگه از آیات قرآن میفرماید خداوند ترفیه درجه میده کسانی رو که ایمان آوردن و صاحب علم شدن. و به عنوان یک دعا در قرآن ما مأمور هستیم که بگیم رب زدنی علما، خدای علم من رو زیاد کن. و اصلا جنگ پیامبران و مردان الهی با جهل جامعه بوده. جهل هیچ فقری بدتر از جهل نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. بنابراین در مفهوم کلی علم که دانستن باشه، حوزه های علمیه مفتخرم که پرچمدار این علم بودن. تا یک مقطعی علم به طور کلی به فلسفه گفته میشه و فلسفه هم شامل علومی دیگر میشده مثل ریاضیات و هیئت و نجوم و اینا که در بین دانشمندان اسلامی دانشمندانی بودن مثل شیخ بهایی، ابن سینا که جامع این موارد بودن. بعد از این که از در قرن 17 اروپا این قسمت از فلسفه به طور کلی و اندیشه کلی جدا شد به عنوان نچرال ساینس و نچرال فلسفی خونده شد، اونجاست که ما برمیخوریم به این شاخه شدن علم که در انگلیسی تعبیر ساده تری داره به عنوان نالج به طور کلی و امپریکال ساینس. این به معنای نیست که شاخه های دیگه از علم علم نیست. خود علم هم چنین ادعایی نداره که بگه من مزیتی دارم، مثلا فرض کنید به حقوق یا فرض کنید که جامعه شناسی. کل امپیریکال ساینس در مرحله فوق تخصصی که در این مرحلهش بخوایم بگیم که امثال ماکس پلانک و اینشتاین اینها نمودار این مرحلهش هستن، در اون مرحله خط تمایز بین مذهب، فلسفه و ساینس از بین میره.
آقای کیمیایی، آقای مهاجرانی گفتن در یک جایی از بحث که واژه علم اصلا در فارسی با اون چیزی که در انگلیسی مراد می شود تفاوت دارد، استدلالشون رو شنیدید. من فکر می کنم بد نیست که شما هم تعریفی از علم بدید و با توجه به تخصصتون اساسا این رو به شنوندگان ما بگید که در این بحث آیا می تونیم بگیم که علم و دین چه تفاوتی با هم دارن اصلا از نظر فرایندهای مغزی و محل در واقع درک ما در مغز و سیستم مغزیمون از این دو پدیده.
ببینید واژه علم همونجور که ازش واضحه در واقع ابزاری برای معلوم کردن نامعلومات. حالا علم با استفاده از جمع آوری نظاممند اطلاعات فیزیکیه، من اصرار میکنم فیزیکی موجود در گوش و کنار کره زمین و جهان مشهود و مطالعهشون در داخل و خارج از آزمایشگاه بدون در نظر گرفتن نظر شخصی یا باور دانشمند یا حد و مرز جغرافیایی، یک ابزاری برای معلوم کردن نامعلومات پدیده‌های طبیعی که به طریقی توسط انسان‌ها حس میشن. عالمان در قبول کردن یافته‌هاشون به دیگران هیچ اصراری نداشته. علم و روش علمی محصول فرایندهای قشر جلو پیشانی نیمکره چپ مغزه، نیمکره که درگیر توالی زمانبندی شده اموره. علم با وجود جوانیش تعداد بیشماری از نامعلومات رو معلوم کرده و دست داشتن دنیای متافیزیکی در اونا رو رد کرده. حالا برگردیم به دین. دین چی هست؟ دین یه مجموعه ای از باورها به نامعلومات ساخته شده از هان انسان هاست که از دوران جهالت و بیخبری آنها در مورد عالم طبیعت به نسل‌های بعدی منتقل شده. ابزار دین باور است و باور ذهنیتی است که طی آن شخص باورمند موضوع باوری را بدون هیچ دلیل منطقی، عقلانی و یا علمی حقیقت یا واقعیت قبول کرده و به خودش اجازه شک و تردید در صحت آن نمیده و اولیا دینی هم شکاکان یا رد کنندگان باورها را مستحق مجازات‌های دنیوی و اخروی دانسته و اجازه زیر سوال بردن هیچ یک از باورها را نمیدهند. موضوعات اصول دین مانند وجود یا الزام وجود خدا، نبوت و معاد و در مذهب شیعه عدل و امامت هیچ کدام نه تنها قابل اثبات نیستن، بلکه طی تاریخ اولیاء دین این موضوعات رو اونچنان پیچیده و لایه لایه کردن که عوام قبول کردن که هیچ راه مستقیمی برای فهم اونا نداشته و باید به این اولیاء متوسل بشن. محل فرایند باورهای دینی در سیستم لیمبیک طرف راست مغزه که محل احساسات خامی از قبیل ترس از مرگ، دنیای بعد از مرگ، عوامل تهدید کننده اگزیستانسیالیستی وجود انسانها و مسائل احساسی غیر قابل حله. لذا دین و علم دورترین حیطه‌های تفکرات و توجیهات انسانها برای امور هستند و فلسفه بینابین اینا قرار گرفته. به این جهت هستش که دین فاقد عقلانیت هستش و علم هم فاقد هر گونه دین هستش.
بسیار خوب، ما برمیگردیم به آقای مهاجرانی. آقای مهاجرانی، آقای دکتر کیمیایی اسدی سطح مشترکی بین علم و دین نمیبینند و چند تا موضوع مطرح کردن که فکر میکنم که ما بعد الان بهش بپردازیم. یکی مسئله شک و تردید در باورها و بعد اینکه قابل اثبات بودن گزاره‌ها و نظریات علمی و بعد اینکه نکته‌ای که گفتن اینکه عالمان به گفته ایشون اصرار ندارند بر اینکه علمشون پذیرفته بشه، اما آنچه در حوزه‌های علمی اتفاق میفته احتمالاً نگاهشون این هست که خب با توجه به توضیحاتی که دادن اصرار هست بر پذیرشش به عنوان باور در میان مردم. شما چه نکته میتونین اضافه بکنین یا چه پاسخی ممکنه بخواید بهشون بدین؟
بله، اینجا خلط مبحث شده در مسئله عقلانیت. اون چه که ادیان بهش دعوت میکنن و دین اسلام بهش دعوت میکنه عقلانیت، و در واقع بزرگترین خرافه اینه که انسان فقط دیدش در سطح مادی محدود بشه، و دانشمندان بزرگ هم اصلا چنین ادعایی نداشتن که علم متافیزیک رو رد کنه. اصلا متافیزیک خارج از حوزه علمه، بنابراین هیچ وقت مذهب و وسیله علم نمیتونه رد بشه، بلکه داده های علمی همیشه مؤید مذهب بوده. یعنی چی؟ یعنی مذهب میگه دنیا یک نظمی داره و این نظم با حادثه به وجود نیومده. اصلا کل دیسیپلین علم روی مسئله علیت میچرخه.
آقای مهاجرانی، من عذرخواهی میکنم، متوجه نکته شما هستم ولی پاسخ سوال منو ندادین، و اون این که نکته‌ای که آقای کیمیایی مطرح کردند از جمله این بود که عالمان اصرار ندارن برای اینکه علمشون پذیرفته بشه، یا اینکه علم به هر حال گزینه‌هایی هست که میشه اثبات بشه یا نشه در علومی که در حوزه علمیه تدریس میشه، آیا این وجود داره؟
این سوال خیلی سوال گمراه کننده به معنای اصرار نداره. اولا خیلی از دانشمندا اصرار داشتن، مثلا گالیله تا اونجا اصرار داشت که حتی حاضر شد که شکنجه را قبول بکنه در انگیزیسیون کلیسا. بنابراین آدمان هم اصرار دارن که حرفشون قبول بشه. منتها انسان تنها یک مجموعه مادی نیست. مثلا چیزی که اصلا در تکست بوک های علم هم نوشتن، علم مثلا قضاوت ارزشی نداره. علم به شما نمیگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید، ولی معلوم معنیشی نیست که اون که میگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید اون علم نیست. اگر اینطوری باشه تمام دپارتمان های حقوق در دانشگاه هاروارد، UCLA، کمبریج، آکسفورد، قم، اینا باید تعطیل بشن، چون اونا اونجا میگن بایدها و نبایدها. انسان فقط حرکت مولکول اتم نیست، یک چیزی هست که تصویر نمیتونه اون نشون بده. بنابراین اون برداشت مکانیکیه که یکی از دوکمای علمه که فکر میکنه همه چی مکانیستیه. و ثابت نشده.
بله آقای کیمیایی، خواهش میکنم به خصوص در مورد مسئله بایدها و نبایدها که آقای مهاجرانی مطرح کردن توضیح بدین، چون اتفاقا نکته مهمی هست که ایشون میگن و اینکه به حال علم هم یه جاهایی ممکنه باید و نباید داشته باشه. در این مورد لطفا بفرمایید اگه نکته دیگه
دارید. چند تا نکته رو فرمودن من جواب بدم. علم به هیچ عنوان از عقل ناقص انسان استفاده نمی‌کنه. عقل و منطق ابزار فلسفه بوده. شما هیچ کدوم از باورهای دینی را هم نمیتونین با عقل و منطق جواب بدین. هیچ کدومشون، نه وجود خدا رو، نه وحی و نه معاد و نه قیامت. و موضوع دومی که گالیله اصراری نداشت به هیچ عنوان و حتی حاضر شد برای که همین مذهبیون زجرش ندن و نکشنش، حاضر شد که از حرفش برگرده. براش دکون بازاری نبود که بخواد ازش دفاع کنه. یه موضوع دیگه این هستش که هر یافته علمی وجود خدا رو یا دخالت رو در روی کره زمین کمرنگتر کرده. من براتون یه مثال میزنم تا اونو در نظر بگیرین. قرنها تو تمام کتابای دینی هستش که بلایی که خدا برای بشر میفرستاده، تا اینکه معلوم شد که این یه باکتری هست که بین موش و کک موش مشترکه و هر وقت این باکتری موتاسیون پیدا میکنه و موشا رو میکشه، ککا برای خون خوردن میان سراغ آدم ها و تا اون منتشر میشه بدون اینکه دخالتی از کار خدا در بین باشه. اینکه اگه کسانی که معتقد به خدا نیستن عقل ندارن، این درست برمیگرده به دیندارا خودشون که دیندارا هستن که عقل ندارن. اما در مورد بایدا، همین الان از گفته های ایشون هم پیداست که فرض بر این گرفت که من به خدا اعتقاد ندارم و منو محکوم به بیعقلی کرد. حالا اگه من تو ایران بودم و همین حرفو میزدم، مطمئنن به عنوان مرتد منو ادامه می کردن.
آقای مهاجرانی، من میخوام با شما این پرسش رو مطرح بکنم. یکی از مسائل مهمی که درباره علم در نظر گرفته میشه و مطرح هست، قابلیت حالا از یک سو اثبات پذیری و از یک سو ابطال پذیری نظریه های علمی است. یعنی نظریه های علمی هم شاید از این نظر نظریه های بازی هستند که میتونن ابطال بشن و آماده هستند که ابطال بشن و به چالش کشیده بشن و نظریه جدیدی بیاد. این ویژگی تا چه حد در به طور خاص علمی که در حوزه های علمیه به رسمیت علمی که در حوزه های علمیه وجود داره به رسمیت شناخته میشه، اجازه ظهور و بروز دارن؟
اینجا گفته شد که عالمان از منطق و فلسفه استفاده نمی کنن. واقعا این حرف رو من فکر نمی کنم کسی که در یک حوزه علمی قدم بذاره اصلا چنین حرفی بتونه بذاره. اصلا باور نمی کردم، اگر توی روزنامه هم بخونم اینه باور نمی کنم که کسی بتونه چنین حرفی بزنه. راجب مذهبی که فرمودید، اون فالسیفایبلیتی که ابطال پذیری که کارل پوپر اینه در مقابل وریفیکیشن و اثبات پذیری یک محکیه، اینم یک نظریه که پیشنهاد شده، عده‌ای طرفدارشن عده‌ای ردش میکنن. و راجب مسائلی دیگه من خیلی تعجب میکنم در یه بحث علمی چیزا در صحبت بشه.
من در حقیقت آقای مهاجرانی ممکنه که از شما خواهش کنم به این بخش از پرسش من شاید بخواید توجه کنین که چقدر فرصت برای گرایش‌های مختلف علمی و فکری وجود داره، چقدر رسمیت شناخته میشه در علمی که در حوزه های علمیه ما ازش صحبت میکنیم و شما معتقد هستید که علم هست، چقدر رویه های متفاوت و مختلف فکری رو اون وقت به رسمیت میشناسه و حاضره که مثلا
بسیار عالی. ما برداشت هامون ممکن از اسلام غلط باشه. شما قرآن بخونید چقدر کلمه عقل به کار بوده شده. مگر در دنیای غرب اقامه حدود نمیشه؟ بفرمایید برم که الان آقای دکتر اگر برن در دانشگاه و یکی از ابزار لابراتوارشون رو بردارن بیار بیرون، ایشون تنبیه نمی کنن. چرا تنبیه می کنن؟ بنابراین اینا یه مسائلیه که در دو جنبه مذهب و غیر مذهب وجود داره. بسیاری از بیچارگی هایی که سر مردم مذهبی اومده علتش عدم برداشت صحیح از مذهب بوده و پیامبران برای این اومدن که نگرش غلط مذهبی رو عوض بکنن.
آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی صحبت میکنن از دوگم های علم.
من گفتم که در علم از عقلانیت و منطق آدم استفاده نمیشه، ولی علم خودش منطق جداگانه داره و کاملا با منطقی که در طرف راست مغز هستش فرق داره. مثلا وقتی که تعیین شد که آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده، احتیاج به هیچ گونه منطقی نبود. یا همون مثالی که زدم در راجب تعامل یا تمام یافته‌های علمی دیگه، احتیاج دیگه به عقلانیت آدم نبوده. این کاملا به دور از عقلانیت، حتی عقلانیت ناقص انسان‌ها هستش.
آقای کیمیایی، من برای اینکه بحثمون رو تکرار نکنیم، آقای کیمیایی میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در ایران، حالا به رغم آنچه که شما میفرمایید ارتباطی نمیبینین بین علم در حوزه‌های علمیه و علم آکادمیک یا دانشگاهی، تلاش زیادی شده که بین حوزه و دانشگاه رابطه برقرار بشه. این چه جور و چه جنس رابطه‌ای میتونه باشه؟
ببینید، ذهنیت دینی با ذهنیت علمی متضاد هستش، جمع ازداد هستن. به این جهت هستش که 40 سال سعی کردن که حوزه رو با دانشگاه مخلوط کنن، هیچ اثری نداشته و آسیب شدیدی به علم زدن. به این جهت مثلا آقای خامنه‌ای مرتب میاد میگه که علم اجتماعی یا سوسیولوژی اسلامی رو بیارین. هیچ گونه علم دینی وجود نداره. تنها چیزی که علم در طول تاریخ آورده اخلاقیات بوده یا مورالیتی، که مورالیتیش هم دیگه زمانش گذشته، کاربرد دیگه نداره. به این جهت سعی میکنن که دین رو وارد دانشگاه کنن یا دانشگاه رو وارد حوزه کنن، کاملا بیفایده است و به هر دو طرف آسیب میرسونه. این کار بیحاصلیه و حیف از مصرف پول برای این کار است.
آقای مهاجرانی، آقای کیمیایی، اینطور که صحبت کردن اساساً بی ثمر میدونن کل تمام این سالها رو. من میخوام بدونم که آیا شما میتونید به شنوندگان ما به طور مشخص بفرمایید که این چه دستاوردی در نهایت داره و میتونه که به چه مسائلی در جامعه یا در حل چه مشکلاتی کمک بکنه؟
من خیلی جواب ملموس میدم که برای همه قابل فهم باشه. شما برید از دانشگاه هاروارد بپرسید دپارتمان حقوقشون چیکار میکنه، آیا بیخود دپارتمان تاریخشون چیکار میکنه. مطمئنم که رئیس دانشگاه هاروارد خیلی احساس توهین میکنه اگه کسی بهش چنین حرفی بزنه. در حوزه‌های علمی هم همینطور. کی میگه بی ثمره؟ اینا دارن روی اخلاق کار میکنن، روی علم به معنای کلی کار میکنن، روی بایدها و نبایدها کار میکنن. هدف اسلام انسان درست کردنه. امثال آقای دکتر از نه تنها از علم به معنای فوق تخصصی، من معذرت میخوام اینو باید بگم، واقعیت دور هستن در سطح اینشتاین، بلکه از اون برداشت کلی دینی هم دور هستن. هدف و حوزه ها اولا و به ذات باید انسان تربیت کنن، انسانی که نمونه باشه. خیلی
من آقای مهاجرانی ببخشید عذرخواهی میکنم که صحبت رو قطع میکنم، ممکنه اینجا این سوال رو هم از شما بپرسم که خب در پاسخ به سوال من اشاره کردید مثلا به اینکه دپارتمان حقوق هاروارد، آیا این مقایسه نیست که مثلا باید با دپارتمان حقوق دانشگاه تهران بکنیم؟ یعنی میخوام ببینم چه فرقی بین دانشگاه میبینید، نهادهای آکادمیک میبینید و حوزه های علمیه؟
زمین تا آسمان دارم با هم.
کلا نظام حوزوی، ما نمیخوام بگیم یه نظام مقدسیه که الان هر کس اونجا هست انسان برتره، نه. نظام حوزوی بر مبنای یک دعوت قرآنی به وجود اومده و اون دعوت قرآنی اینه که دین بدون علم بیفایده است. حوزه خواسته چنین پاسخی بده، البته گاهی وقتا هم موفق نبوده. بسیار آدمای گمراهی از تو همین حوزه اومدن. برداشت نهایی از علم اونطور که ما و عده دیگری از علما میفهمیم اینه که علم یک ترکیبیه، نه تنها از داده ها بلکه از عمل. یعنی اون چی که باعث نجات بشریت میشه تئوری و پرکتیسه، نه تنها دادهای ذهنی.
بسیار آقای مهاجرانی، اجازه بدین که ما با آقای دکتر کیمیایی برگردیم. آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی این رو مقایسه کردند با مثلا دپارتمان حقوق هاروارد در پاسخ به من. من از شما این رو میخوام بپرسم که فکر میکنید در نهایت از این حوزه های علمیه چه چیزی بیرون میاد و چه آنچه که دستاورد این حوزه ها هست چقدر میتونه مسائل جامعه امروز ایران رو پاسخگو باشه، حل کنه یا راهکار بده؟
متاسفانه از وقتی که حکومت اسلامی آمده روی کار، تعداد بسیار زیادی از مغزهای متفکر ایران که تحصیلات علمی هم داشتن، به خاطر دکان بازار گرمی که دین داره علم و ول کردن و رفتن دنبال حوزه. در عرض 40 سال گذشته نه تنها انسان سازی نکردن بلکه فرهنگ زدایی کردن، به این روز افتاده که الان در ورطه ورشکستگی اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و هر گونه و علمی هستیم. ما 40 سال دیدیم در عمل که دین هیچ گونه اثر مفیدی برای اجتماع نداره و این حوزه ها باید به شدت محدود شه، درست مثل همون حوزه های همین دانشکده های الهیاتی که در هاروارد هست که خیلی علاقه دارن مسئله بزنن، یا در پرینستون هست یا در جای دیگه فلسفه میخونن ولی وارد سطح اجتماعش نمی کنن، در سطح کلان اجتماع دخالتش نمیدن و خداشون رو برمیدارن میبرن توی نمازخونه هاشون یا توی کلیساهاشون، هر کاری میخوان باش میکنن ولی دیگه نمیارن سطح اجتماع به مردم با زور تفنگ به خورونانش. و من فکر میکنم که تمام کارهایی که کردن، تمام بودجه‌ای که گذاشتن و تمام وقتی که صرف کردن و تمام مغزهایی که در این راه قدم گذاشتن همشون به تباهی رفتن.
آقای کیمیایی، ممکنه که بخشی از شنوندگان ما الان بپرسن که چقدر از این دیدگاهی که جناب عالی دارید ارائه میدید مرتبط هست با به هر حال شرایطی که حکومت در ایران داره و چقدر حقیقتاً میتونه برداشت دقیقی باشه از آنچه که در حوزه‌های علمی میگذره، چون شما در واقع مسائلی رو و آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی رو در ایران نام بردید که عامل همشون رو مثلا حوزه علمی دونستید، در حالی که خب خیلی از کسانی که در این حوزه هستن طلبه‌های ساده‌ای هستن که با گرفتن شهریه‌های اندک تمایل دارن که الهیات بخونن یا فلسفه و کلام بخونن، منطق اسلامی بخونن، به حال علاقه‌شون و انتخابشون اینه. میخوام بدونم آیا چقدر برداشت شما میتونه دقیق باشه، چون ممکنه که در واکنش به حکومتی که اینها رو به مسئله سیاسی تبدیل میکنه شما این رو میگید.
خانم ایدری، اینا سربازای این حکومت هستن، اینا رو بودجه بهشون نمیدن که بیان انسانیت یاد بگیرن، اینا میخوان این ایده‌ای که غالب شده و باعث شده یه عده دستشون باز شه برای خان یغمایی که افتاده دستشون، اینا رو تربیت میکنن که برن مردم رو ساکتشون کنن. این کار دین در طول تاریخ بوده که مردم رو طوری ساکتشون کنن که حکومت ها حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی هر گونه کاری که میخوان بکنن. این تنها در مورد اسلام نیست، ما با کلیسای کاتولیکا هم آشنا هستیم، همیشه این کارو کردن و این جوانایی که میبرن اونجا و شستشوی مغزشون میدن زندگیشون حرام میکنن و هیچ وقت هم اینا مفید به حال اجتماع واقع نمیشن. تجربه نشون داد که واقعا کار بی حاصلی هستش.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم دکتر تقی اسدی کیمیایی و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، مهمانان این هفته تابو بودید. سپاسگزارم از بحث خوبی که با هم داشتیم.